بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جلال طالبانی توصیه های گروه مطالعاتی عراق را رد کرد. رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه به تهران می رود. جایزه صلح نوبل رسما به برنده آن اهدا شد. ساعت 19 هفته بعد از ظهر به مجله خبری شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 19 آذر ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 10 روز از ماه دسامبر سال 2006 میلادی است. جان خاکسات هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آینده. امروز روز جهانی حقوق بشر است. در ادامه برنامه گزارش ها و گفتگوهای متنوعی خواهید شنید که همکارانم برای شما تدارک دیدند. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم سعیده هاشمی. خانم هاشمی، عصر شما بخیر.
عصر شما بخیر. سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق امروز با گزارش گروه مطالعاتی عراق ابراز مخالفت کرد و گفت که این گزارش را در کل نمیپذیرد. آقای طالبانی افسود به اعتقاد او این گزارش منصفانه و عادلانه نیست و توصیه هایی در آن دیده می شود که خطرناک و ناقض حاکمیت ملی و قانون اساسی عراق است. مسعود بارزانی رئیس دولت خودگردان کردستان عراق هم چند روز پیش برخی توصیه های این گزارش را غیر واقع بینانه خواند و گفت که کردهای عراق هیچ طرح و برنامه‌ای که خودگردانی کردها و اصل فدرالیسم بر پایه قانون اساسی کشور را نقض کند نمیپذیرند. گروه مطالعاتی عراق با ریاست جیمز بیکر وزیر خارجه سابق آمریکا و لی همیلتون نماینده پیشین کنگره به دولت جورج بوش توصیه کردند که رویکرد جدیدی در عراق در پیش گیرد، از جمله با ایران و سوریه وارد مذاکره شود. سرگئی کرینکو رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران می‌رود. به گفته محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه ایران، این سفر در چهارچوب ششمین کمیسیون همکاری اقتصادی و تکنولوژی دو کشور انجام می‌شود و آقای کرینکو احتمالاً با غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم مذاکره می‌کند. خبرگزاری ایتارتاس گفته است که آقای کرینکو با منوچهر متکی وزیر خارجه ایران هم دیدار خواهد داشت. قرار است دوشنبه و سه شنبه این هفته کشورهای موسوم به 5+1 در جلسه خود در بروکسل قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کنند. کشورهای اروپایی و آمریکا در پیشنویس قطعنامه خواهان ممنوع کردن هر گونه تامین مالی و فروش ابزار و تکنولوژی هستند که ممکن است به برنامه هسته‌ای و موشک‌های دوربرد ایران کمک کند، اما روسیه خواهان تعدیل تحریم هاست. محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی امروز یک شنبه 10 دسامبر رسما جایزه صلح نوبل سال 2006 را در مراسمی در اسلو دریافت کرد. آقای یونس با تأسیس بانک گرامین کوشیده است با دادن وام‌های کوچک به تهیدستان به ویژه زنان فقیر در روستاهای بنگلادش و آنان را بهبود بخشد. او در سخنانی در مراسم امروز گفت فقر تهدیدی برای صلح است. و شورای امنیت آسیا اعلام کرد 2 وزنه‌بردار ازبکستان به خاطر مصرف داروی انرژیزا و مواد مخدر از بازی‌های آسیایی در دوحه محروم شدند. المیرا رامیلووا وزنه‌بردار زن ازبک به خاطر مصرف داروی انرژیزا و الکساندر یورینوف قهرمان وزنه‌برداری این کشور به دلیل کشیدن حشیش از مسابقات اخراج شدند. روز شنبه هم 1 وزنه‌بردار زن میانمار به خاطر دوپینگ از مسابقات محروم شده بود. آقای خاکساد،
با تشکر از سعیده هاشمی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، تظاهرات مخالفان دولت لبنان امروز در بیروت همچنان ادامه دارد. گزارشی از همکارم نیما تمدنی. روز جهانی حقوق بشر، گزارش و گفتگوهای از نوشا باقراتی، شیرین فامیدی و آرش البرزی. صدها دانشجو در اعتراض به سیاست‌های دولت نهم در دانشگاه امیرکبیر تجمع کردند. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. و سرانجام با فریبرز غریب به دنیای پرنشاط ورزش نیز می‌روید. با رادیو فردا بمانید. در پی فراخوان 3 روز قبل حسن نصرالله دبیر کل سازمان حزب الله برای برپایی یک گردهمایی بزرگ ضد دولتی در بیروت از ظهر امروز صدها هزار تن از هواداران حزب الله به میادین مرکزی شهر بیروت آمده و اعتراض خود را به دولت فواد سنیوره اعلام کردند. تجمع اعتراضی هواداران حزب الله و مؤتلفان آنها امروز دهمین روز خود را پشت سر می‌گذارد و گرچه نیروهای ارتش ملی لبنان در حال آماده باش کامل هستند، بنا به گزارش‌ها وضعیت کنونی در بیروت بسیار بحرانی و مستعد برای بروز خشونت میان طرفداران و مخالفان دولت است. همکارم نیما تمدن هم اکنون در استودیوی رادیو فردوس. آقای تمدن سلام.
سلام آقای خاکزاد. همونجور که اشاره کردین امروز شعارهای ضد دولت لبنان در سراسر بیروت تنین انداخت. صدها هزار تن از هواداران حزب الله با تجمع در دو میدان اصلی شهر بیروت علاوه بر به اهتزاز درآوردن پرچم‌های لبنان شعارهای علیه دولت فؤاد السنیوره سر می‌دادند. در این حرکت گسترده عمومی که خبرگزاری‌ها اون رو به یک نمایش قدرت تعبیر کردند، صدها هزار مرد، زن و کودک یک صدا خواستار استعفای فؤاد السنیوره شدند. تجمع کنندگان شعارهای بیروت آزاد است و السنیوره باید استعفا دهد سر می دادند و بلندگوهای بسیار بزرگی که طرفداران حزب الله به حاشیه خیابانها آورده بودند مدام سرودهای ملی و حماسی را با صدای بسیار زیادی پخش می کرد. آقای خاکزاد، گزارشگر خبرگزاری رویترز در گزارش خودش به این نکته اشاره کرده که حجم صدا و قوقای تظاهر کنندگان در مرکز بیروت به حدی بود که درون ساختمان مرکزی دولت، یعنی جایی که آقای السنیوره و شماری از وزیران کابینه‌اش اونجا بودن، در اون محل کاملا به گوش می رسید. مقر دولت لبنان که از بناهای قدیمی بازمانده از دوران امپراتوری عثمانی هست، از چند روز پیش با سیمهای خاردار و صدها خودروی نظامی و همچنین نیروهای انتظامی تحت تدابیر شدید امنیتی قرار گرفته، اما امروز به خاطر فراخوان نیروهای حزب الله این تدابیر امنیتی شدیدتر از چند روز اخیر شد. بنا به گزارش‌ها زندگی روزمره در بیروت و به ویژه در بخش‌های نزدیک به مقر دولت کاملا مختل شده و تظاهرکنندگان تاکید دارند که تا زمان استعفای دولت فؤاد السنیوره به خانه‌هاشون بر نمی‌گردن، با وجودی که هیچ آمار دقیق و رسمی هم از میزان جمعیت افراد تجمع کننده در بیروت امروز اعلام نشده، اما خبرگزاری رویترز به نقل از یک نیروی امنیتی لبنانی گزارش داد که چنین تجمعی در تاریخ لبنان بی سابقه بوده. با این حال منابع مربوط به گروه‌های اپوزیسیون دولت که در واقع همین تجمع رو امروز برگزار کردند، جمعیت رو حدود 2 میلیون نفر اعلام کردند که اگر این آمار رو بشه درست محسوب کرد، میشه گفت که تقریبا معادل نصف کل جمعیت لبنان امروز در خیابون‌های بیروت بودن. آقای خاکزاد، اگر وقت داریم میتونم اشاره کنم به افرادی که امروز در این تجمع سخنرانی هم کردن.
بفرمایید آقای تمدن.
در همین تجمع که همچنان هم ادامه داره در دو میدان اصلی شهر بیروت، تقریبا ساعتی پیش نمایندگان دو گروه اصلی برگزار کننده تظاهرات به سخنرانی پرداختند. شیخ نعیم قاسم، معاون حسن نصرالله رهبر حزب الله، و ژنرال میشل آون رهبر جنبش آزاد ملی لبنان که از رهبران مسیحی مارونی محسوب میشه. نماینده حزب الله شیخ نعیم قاسم دولت کنونی لبنان را به پشتیبانی از مواضع آمریکا و اسرائیل متهم کرد و گفت السنیوره باید ظرف امشب یا فردا از مقام خودش استعفا بده. ژنرال اون هم در سخنانش گفت که دیگه جایی برای ادامه کار دولت لبنان باقی نمونده و حتما باید دولت دیگه‌ای برقرار بشه. با این حال آقای اون از تظاهرکنندگان خواست که طی چند روز آتی شکیباییشون رو حفظ کنن و پرهیز کنن از اعمال خشونتباری که احتمالاً ممکنه اتفاق بیفته. بد نیست بدونیم که آقای فؤاد السنیوره نخست وزیر دولت لبنان پیشتر نتیجه اقدامات اینچنینی تظاهرکنندگان رو به ضرر کلیت کشور لبنان دونست و گفت که ادامه چنین تجمعی میتونه به پاگیری دور تازه‌ای از خشونت‌های فرقه‌ای و سراسری در کشور لبنان بیانجامه. و آخرین نکته‌ای که شاید میتونه جالب باشه اینه که همکنون از ساعتی پیش تا هم الان هم همچنان ادامه داره در شمال لبنان در شهر طرابلس بخشی از گروه‌های مدافع دولت ساعت رفتن و در اونجا تجمع کردند که اتفاقا حدود یک ساعت پیش هم سعد حریری، فرزند رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان که حدود دو سال پیش در یک حادثه بمبگذاری در بیروت ترور شد، برای این تجمع سخنانی رو ایراد کرد.
با تشکر از شما آقای تمدن. اگر خبرهای تازه‌ای بود باز میتونید در استودیوی رادیو فردا حضور پیدا کنید و خبرها رو در اختیار شنوندگان ما قرار بدید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
امروز دانشگاه امیرکبیر تهران شاهد تجمع صدها نفر از دانشجویان معترض بود. این دانشجویان با برگزاری تریبیون آزاد در محوطه دانشگاه اعتراض خود را به سیاست‌های دولت نهم ابراز داشتند. همکارم شیرین فامیلی در گفتگو با علی نکونسبتی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت، جزئیات بیشتری در این زمینه را جویا شده است. علی نکونسبتی در تهران.
تریبون آزاد امروز توسط انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با همکاری دفتر تحکیم وحدت برگزار شد و در واقع نقدی بود به ندانمکاری‌ها و بی‌تدبیری‌های دولت نهم در زمینه‌های مختلف. ولی خب باز هم چون در حوالی روز آزاد برگزار می‌شد و در واقع پاسخ روز 16 آزاد در دانشگاه امیرکبیر، نقد جدی و اصلی هم به سیاست‌های وزارت علوم. بیش از 1000 دانشجو در این تجمع شرکت کرده بودند و عموم خواسته ها مبنی بر استعفای وزیر علوم بود، زمینه اینکه اقتصادات شدید نیز اصولگرایان و دولت نهم وارد شد. در مجموع اکثر سخنانان عقیدهشون این بود که دولت نهم چون از عمل وعده های پوپولیستی خودش عاجز هستش، سعی میکنه با سرکوب مخالفین خودش هر گونه صدای منتقدی در دانشگاه خفه کنه. و خب نمونه بارزترش هم در جامعه سرکوب روزنامه‌نگاران نیزم پایانیان کارگری میبینید، اما این فشار در دانشگاه به حداکثر خودش میرسه.
آقای نکونسبتی، تریبون آزاد در چه فضایی برگزار شد امروز؟
نیروهای انتظامی که به شدت کنترل میکردن فضا رو و حتی دانشجویانی که سعی میکردن وارد دانشگاه بشن از دانشگاه دیگر رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. دانشجویان با تمام فشارهایی که اومدی به این تجمعات به صورت پرشور شرکت میکنن و امیدوار هستیم که در ادامه این روند شاید حداقل استعفا وزیر علوم بشه.
تجمع دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر، شیرین فامیلی با علی نکونسبتی گفتگو می‌کرد.
دهم دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
امروز از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است. نزدیک به 6 دهه پیش در چنین روزی منشور سازمان ملل متحد در مجمع عمومی به تصویب رسید. همکارم نیوشا بغراتی در گزارشی که میشنوید مروری دارد بر اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد.
58 سال پیش در چنین روزی، یعنی 10 دسامبر سال 1948، مجمع عمومی سازمان تازه تأسیس ملل متحد که به امید تثبیت صلح در جهان به تازگی سر از ویرانه‌های جنگ دوم جهانی برآورده بود، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند. منشور حقوق بشر سازمان ملل در 30 ماده مجزا تمامی افراد و بنیادهای اجتماعی را در سرتاسر جهان به تلاش در جهت گسترش و رسمیت یافتن آزادی‌های فردی، گسترش آموزش و ارج نهادن بر حرمت و حقوق انسان‌ها فرا می‌خواند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ابتدای مقدمه خود گوشزد می کند که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. این اعلامیه در ادامه می افزاید از آنجا که دولت‌های عضو متعهد شده اند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند، مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمامی مردم و کلیه ملل اعلام می کند. روز جهانی حقوق بشر یکی از مهمترین مناسبت‌ها در روز شمار سازمان ملل محسوب می‌شود که هر ساله با کنفرانس‌های مختلف و در برخی مواقع حضور مقامات بلندپایه سیاسی همراه است. همچنین هر 5 سال یک بار در روز 10 دسامبر سازمان ملل جایزه ای را تحت عنوان جایزه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر به یکی از فعالان این عرصه اهدا می کند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در 30 ماده و با تکیه بر اصولی همچون آزادی شخصی، آزادی بیان، آزادی عقیده، امنیت شخصی، برابری نژادی، آزادی مذهب، ممنوعیت شکنجه، حق انتخاب محل سکونت، حق برگزاری تجمعات و حق برخورداری از آموزش، معتبرترین سند حقوقی بین المللی در زمینه پاسداری از جوهره انسانی در سرتاسر جهان به شمار می آید.
نیوشا بقراطی مروری داشت بر اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد. به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، همکارم شیرین فامیلی در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران طی 1 سال گذشته نظر چند تن از فعالان حقوق بشری در ایران را از طیف‌های مختلف جویا شده است. شیرین فامیلی:
خطوط قرمز هر روز پررنگ‌تر می‌شود. فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر در گزارشی با ذکر این نکته نوشتند: با ادامه روند مرگ مشکوک زندانیان سیاسی در زندان‌ها، توقیف مطبوعات، مسدود کردن سایت‌های اینترنتی، دستگیری فعالین سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشری، پایمال کردن حقوق اقلیت‌های قومی و دینی در ایران، تلاش آن است که مرز حرکت جامعه تا نقطه سکوت مطلق سقوط کند. فقط از ابتدای سال 1385 تا کنون به نوشته کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، طبق آمار رسمی منتشر شده از طرف خبرگزاری‌ها و نهادهای حقوق بشری و نیز اظهارات مقامات مسئول در ایران، 720 نفر از فعالان سیاسی و مدنی و نیز روزنامه‌نگاران و دانشجویان بازداشت شدند. گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر حاکی از آن است که اکثر بازداشت‌ها بدون حکم دستگیری صورت گرفته و قوانین مربوط به حقوق زندانیان نیز در مورد آنها زیر پا گذاشته شده است. صادق نقاشکار، سخنگوی برون مرزی شماری از خانواده‌های زندانیان سیاسی:
در طی 1 سالی که بر زندانیان سیاسی در سرتاسر ایران گذشت، ما شاهد فشارها و همچنین بعد از 1 وقفه اعدام 2 زندانی سیاسی به نام حجت زمانی و محمدی و همچنین مرگ مشکوک 2 زندانی سیاسی به نام آقای اکبر محمدی و ولی الله فیض مهدوی بودیم. تهدیدها و فشارها و سازمان دادن عناصر زندانیان عادی و خطرناک و وادار به حمله به زندانیان که منجر به مجروح شدن و آسیب رسوندن تعداد زیادی از زندانیان، دریغ داشتن امکانات پزشکی از زندانیان و گرفتن اکثر امکانات، فشارهایی که مستمر بر خانواده‌های آنها هست و نکته بسیار مهمتر، بند 209، زندانی به مدت طولانی در این بند نگهداری میشه بدونی که خانوادهش اطلاعی از اون داشته باشه، تحت فشارها، شکنجه‌ها و اذیت و آزارها که مستمر تا به حال ادامه داشته.
یکی از موارد نقض گسترده حقوق بشر در سال گذشته در ایران که گزارش فعالان دفاع از حقوق بشر و نیز کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی بر آن تاکید دارد، تشدید فشار و محدودیت‌ها بر دانشجویان و جامعه دانشگاهی است که احضار و بازجویی دانشجویان به کمیته‌های انضباطی، صدور احکام محرومیت از چند ترم تحصیلی تا اخراج از دانشگاه از جمله آنهاست. هادی کهالزاده، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت:
سال گذشته دانشگاه یکی از تلخ‌ترین دوران تاریخ خودش رو سپری کرده. شاهد بازنشستگی بیش از موعد بسیار از اساتید بودیم و به طور عینی این دیدگاه دولت که تحصیلات خصوصا در مقطع عالی امتیاز است که حاکمیت میتواند به افرادی که میخواهد ببخشد و به کسانی که نمیخواهد امتیاز رو سلب کنه. بنابراین از یک حق دولت اون رو به یک امتیاز تقلیل داده و ما شاهد بودیم که متاسفانه مدیریت غیر دانشگاهی به دانشگاه وارد شده و مشکلات سنتی بسیار زیادی رو در دانشگاه شاهدش بودیم. طی 2 هفته گذشته شاهد اخبار فوت دانشجو در دانشگاه ایران بودیم. نحوه رویکرد دولت در یک سال اخیر نشون میده که دولت نهم به شدت تلاش داره که دانشگاه ها رو عنصر تغییر تحول و تنوعش رو خالی کنه و از محتوا تهی بکنه.
اما به نظر میرسد این فقط دانشجویان نیستند که حق اولیه از حقوق شهروندی آنها، یعنی حق تحصیل در دانشگاه را دولت به گفته آنها به امتیازی برای یک عده خاص تبدیل کرده است. ماشاءالله شمس الواعظین، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران و مطبوعات، ضمن بررسی پسرفت‌های حقوق بشر در ایران حول سه محور می‌گوید حق آزادی مطبوعات در ایران به امتیازی برای افراد ویژه تبدیل شده است.
افراد ویژه امتیاز انتشار مطبوعات میدن و این افراد ویژه تحت فشار سنگین و سانسور شدید قرار دادن، بنابراین حق مسلم تضمین شده انتشار آزاد مطبوعات که در قانون اساسی هم جزو حقوق مردم در فصل مربوط به حقوق ملت تضمین شده در ایران کنونی ضایع شده. دومین محور حق امنیت شغلی برای روزنامه‌نگارانی که در اثر توقف کردن روزنامه‌ها و مطبوعات امنیت شغلی روزنامه‌نگاران به مخاطره افتاده، بسیاری از روزنامه‌نگاران ناگزیر از ترک شغلشون شدن، بسیاری از اونها تحت فشار سنگین تورم ناشی از اوضاع اقتصادی و اوضاع بد اقتصادی ناگزیر از چند شغل دادن و بسیاری دیگر از روزنامه‌نگاران تن به مهاجرت به خارج از کشور دادن و هیچ نهادی هم پاسخگوی فقدان امنیت شغلی در کشور نیست. سومین حق، حق برخورداری از دادرسی عادلانه برای روزنامه‌نگاران هنگام طرح دعاوی حقوقی علیه آنها در محاکم صالحه، این هم ضایع شده. در مجموع میتوانم بگویم که در این سه محور روزنامه‌نگاران ما دستخوش بحران‌های شدیدی شدند.
در سال گذشته حق آزادی اجتماعات که به گفته ی فعالان حقوق بشر اصل 27 قانون اساسی ایران درباره آن صراحت دارد، از سوی نیروهای انتظامی و نیروهای لباس شخصی زیر پا گذاشته شد. از جمله تجمع زنان در 22 خرداد ماه در میدان هفته تیر که خواستار تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در جمهوری اسلامی بودند، با ضرب و شتم شرکت کنندگان و بازداشت بیش از 70 نفر سرکوب شد. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان:
ظاهرا هیچ گونه اعتراضی در واقع تحمل نمیشه، آرومش یا غیر آرومش. حالا تجمعی که زنان برگزار کردن واقعا یک تجمع کاملا مدنی بود. چطور وقتی که ما قرار رأی بدن زنها، همه طرفدار حقوق زن میشن و همه دعوتشون میکنن به این که آرایشون رو به صندوق ها بذارن و اون رأی به عنوان یک رأی محسوب میشه، اما همین زن اگر دچار مشکلی بشه و بره در دادگاه بخواد شهادت بشه، رأیش پذیرفته نمیشه برای اینکه اون یک انسان کامل شناخته نمیشه. اصل اساسی حقوق زن در قانون ما یک اصل ضد حقوق بشری هست. وقتی ما مقاومت میکنیم و مقابله میکنیم با پذیرش کنوانسیون رفع همگونه تبعیض علیه زنان و حاضر نیستیم به پذیرمش، یعنی این که نقض بسیار داریم در شکستن این حریم. اما به طور خاص قانون سنگسار که در واقع یک نوع بسیار ضد انسانی مرگ با شکنجه هست، بیشترین در واقع قربانیان خودش را از بین زنان انتخاب میکنه. در یک سال گذشته هم متاسفانه شاهد دو مورد اجرای حکم سنگسار بودیم که جدای از این که خود قانونش با حقوق بشر سنخیت نداره، اجرای اون هم یه مقداری در اذهان عمومی ایجاد شک میکنه، برای اینکه به قاعده باید طبق دستور رئیس قوه قضاییه این حکم اجرا نشه در ایران.
فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر در بیانیه اخیر خود به ذکر این نکته پرداختند که امروز نه تنها قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را دادرسی نیست، بلکه مدافعان حقوق بشر نیز خود از تعقیب در امان نیستند.
همکارم شیرین فامیلی گزارش می‌داد. مایکل کاهلر، نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان در پارلمان اروپا و کمیسیون حقوق بشر این سازمان، با رادیو فردا در مورد وضع حقوق بشر در ایران و ملاقات اخیر او با نمایندگان مجلس ایران گفتگو کرده است. این نماینده پارلمان اروپا خواستار بهبود وضع حقوق بشر در ایران است و توسعه روابط اقتصادی با این کشور را بدون در نظر گرفتن وضع حقوق بشر ناممکن می‌داند. گزارشی از همکارم آرش البرزی.
میکائیل گهلر، نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان در پارلمان اروپا و عضو هیئت حقوق بشر این سازمان، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت: حتی اگر مسئله هسته‌ای ایران حل شود، بدون بهبود وضعیت حقوق بشر، موافقتنامه اقتصادی و تجاری با این کشور در کار نخواهد بود. آقای گهلر در مورد دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس ایران در بروکسل گفت: در ابتدا باید یادآوری کنم که این مجلس جدید از نقطه نظر سیاسی متفاوت از مجلس قبلی است که ما با آن در ارتباط بودیم. وی در مورد نتایج گفتگو با این نمایندگان افزود: به وسیله ایجاد ارتباط مستقیم با اعضای مجلس ایران می توان سیاست‌های اروپا را روشن‌تر توضیح داد. در پاسخ به این سوال که آیا مسئله هسته‌ای ایران باعث شده است که توجه کمتری به وضعیت حقوق بشر در این کشور شود، این نماینده پارلمان اروپا می گوید: وقتی مسئله مانند مذاکرات هسته‌ای در جریان بود و محدودیت زمانی برای حل و فصل آن وجود داشت، طبیعتاً این موضوع توجه بیشتری را به خود جذب کرد. باید اضافه کنم که پارلمان اروپا مسائل حقوق بشر را به طور مستمر پیگیری می کند. از آقای گلر که سالیان درازی است که مسائل حقوق بشر در ایران را پیگیری می کند، می پرسیم به نظر وی وضع حقوق بشر در چند سال گذشته چه تغییری در ایران کرده است؟ وی پاسخ می دهد: من فکر می کنم که اندک آزادی دیگر وجود ندارد، چرا که اصلاح طلبان نتوانستند در انتخابات کاندید شوند. فشار بر مطبوعات بیشتر شده و تقریبا می توان گفت که روزنامه مستقلی وجود ندارد. آقای گهلر اضافه می کند: اقلیت ها نیز تحت فشار هستند. حتی تحلیل من این است که احمدی نژاد برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی از بحران هسته‌ای استفاده می کند. زمانی که این بحران وجود نداشته باشد، توجه مردم به وضع اقتصادی و نحوه اداره غیر شفاف کشور توسط بنیادها جلب خواهد شد. در پایان آقای گهلر میگوید: سیاست‌های ایران با این همه ثروت ناشی از نفت باید به مراتب نتایج بهتری برای توده‌های مردم این کشور داشته باشد.
ویژه گزارش‌های همکارانم درباره روز جهانی حقوق بشر را شنیدید.
10 دسامبر، 19 آذر، روز جهانی حقوق بشر.
در ساعت 19:27 به دنیای پرنشاط ورزش می رویم با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در دومین روز از مسابقات کشتی فرنگی 15مین دوره بازی‌های آسیایی در دوحه، دو کشتیگیر ایرانی به دیدار نهایی راه یافتند. روز یک شنبه و در نهمین روز از المپیک آسیایی، جاسم امیری کشتیگیر فرنگیکار ایرانی در وزن 55 کیلوگرم پس از شکست دادن کشتیگیرانی از عراق، فیلیپین و کره شمالی به بازی فینال راه پیدا کرد که در این مرحله باید با حریفی از چین روبرو شود. در 120 کیلوگرم هم مهدی شربیانی، دیگر کشتیگیر ایرانی، با گذشتن از سد فرنگیکارانی از فلسطین و قرقیزستان در فینال در مقابل رقیبی از کره جنوبی به روی تشک خواهد رفت. طبق برنامه بازی‌های آسیایی، ورزشکاران ایرانی امروز در رشته‌های بوکس، تکواندو، دو و میدانی، پرش با اسب، واترپولو، شطرنج، قایقرانی و دوچرخه سواری به مصاف حریفان خود رفتند. امروز مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران تحت تاثیر پیروزی روز گذشته تیم ملی امید این کشور بر تیم چین در بازی‌های آسیایی با برگزاری 8 دیدار پیگیری شد. در این رقابت‌ها که از هفته 12 بود، سایپا صدرنشین جدول رده‌بندی با نتیجه 2-1 میهمانش ذوب‌آهن اصفهان را با شکست بدرقه کرد تا با 27 امتیاز همچنان در صدر باقی بماند. جدال آبی‌های لیگ برتر یعنی استقلال تهران و استقلال اهواز در ورزشگاه تختی شهر اهواز با حساب 1-0 به سود آبی‌های تهرانی به پایان رسید تا این تیم نیز چسبیده به سایپا در صدر باقی بماند. و تیم پرسپولیس در یک بازی سخت و پربرخورد که 11 کارت زرد و 1 قرمز در برداشت در ورزشگاه آزادی تهران با تکل دقیقه 51 مهرزاد معدنچی از سد سباباتی گذشت. در سایر نتایج، سپاهان در نقش جهان اصفهان در مقابل مس کرمان به نتیجه مساوی 1-1 رسید. پاس با نتیجه 1-2 مغلوب میزبانش پیکان شد. دو تیم فجر و برق شیراز در داربی سنتی این شهر در حافظیه به نتیجه مساوی 1-1 رضایت دادند. ابو مسلم خراسان در ورزشگاه تختی شهر مشهد با 1 گل فولاد خوزستان را برد و بازی دو تیم ته جدولی راهن با ملوان انزلی با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.
با گزارش فریبرز غریب به لحظات پایانی مجله شامگاهی میرسیم. نگاهی به سرخط مهمترین خبرها. جایزه صلح نوبل رسما به برنده آن امروز اهدا شد. رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه به تهران میرود. جلال طالبانی توصیه‌های گروه مطالعاتی عراق را رد کرد. به اتفاق همه همکارانم و آندره کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم.